شادت گلستان در گلستان.
از مشرق جان خورشید ایمان گل کرده در چشم جهان صبح درخشان، گل کرده در چشم جهان صبح درخشان. جان فدای نام ایران.
خب ساعت 23 دقیقه است و همچنان ما کنار شما هستیم از تهران، جام جم، استودیوی پخش رادیو گفتگو. برنامه طلوع حماسه سعی میکنه در حوزه‌های مختلف به گفتگو بنشینه، به بحث بنشینه و نکته‌های مختلف و متفاوتی رو با موضوع‌های گونه به گونه و متنوع مرور بکنه و ما امشب و امروز در واقع با شما از حوزه‌های مختلف و متنوع و گوناگونی صحبت کردیم. از اقتصاد گفتیم، از مسکن صحبت کردیم، به وضعیت آب و هوایی و جوی و محیط زیستی پرداختیم، درباره کنکور به گفتگو نشستیم، سعی کردیم تا از منظر حالا سیاسی آخرین اتفاقهای ایران و جهان رو مورد بحث قرار بدیم و در همه این مسیر هم شما لطف کردید، محبت داشتید به ما و کنار ما بودید. امیدوارم همچنان این همراهی ما و شما کنار همدیگه ادامه پیدا بکنه و هنوز همچنان با همدیگه کنار همدیگه بتونیم به بحث‌های متفاوت و گونه به گونه‌ای که وجود داره بپردازیم. به هر ترتیب آن چیزی که قابل توجه هست و میشه در موردش زیاد صحبت کرد، اتفاقهای ریز و درشتی بوده که توی همه این سالها افتاده. چند دقیقه پیش داشتم با آقای قاسم یزدان پناه، یکی از پژوهشگران حوزه مسائل آموزشی، گفتگو میکردم. یه نکته‌ای به نظرم مهم اومد و اون هم این بود که بچه‌هایی که از سال تحصیلی 91-92 کلاس اول ابتدایی رو آغاز کردن تا همین الان، یعنی همه اونهایی که توی همه این سالها مدرسه رفتن و قرار که امسال دوباره به مدرسه برن و به ویژه کلاس اولی ها، چه اتفاقهایی رو پشت سر گذاشتن، چه مسئله هایی رو باهاش مواجه شدن و به نظرم میاد که این بچه ها شبیه ترین بچه ها به بچه های دهه 60 بودند و ما در همه این سال ها هم کووید 19 رو داشتیم، هم خدمت شما عرض بکنم که شهادت رئیس جمهوری دولت 13 دکتر ابراهیم رئیسی رو پشت سر گذاشتیم، هم خب امسال با این جنگ مواجه شدیم. اتفاقهایی که پارسال افتاد از انتخابات زود هنگام رئیس جمهوری اسلامی ایران که سالها بود چنین تجربه ای رو نداشتیم، یعنی از سال 1360 به این طرف، و همه اینها در کنار همدیگه دست به دست هم دادن تا ما این مسئله ها و این موارد رو ببینیم که برای این بچه ها هم اتفاق افتاده. ما میهمان دیگری داریم و قراره که در واقع رئیس محترم پژوهشکده اقلیم شناسی ایران میهمان ما باشن، آقای دکتر ابراهیم اسعدی اسکویی. سلام میکنم به شما، شب عالی و خیر باشه آقای دکتر.
عرض سلام دارم، امیدوارم که شما و شنوندگانتون سالم و سلامت باشید.
خیلی متشکرم آقای اسعدی. ما روز چهارشنبه بود که داشتیم با یکی دیگر از دوستان پژوهشگر محیط زیست و حوزه اقلیم شناسی صحبت میکردیم، به یه نکته اشاره کردن و اون هم بحث بارش هایی بود که سال 1398 کشور ما تجربه کرد 6 سال پیش و اون سال اتفاقا از سالهایی بود که آمار روزهای پاک در کشورمون بالا بود. به رغم اینکه حالا کشور دچار سیل زدگی شد، دچار بحرانهای از این دست شد، اگر اشتباه نکنم تا اونجایی که من حافظم یاری میکنه 25 یا 24 استان کشور درگیر سیل و سیل زدگی بودند. حتی کار به جایی رسید که رسانه ملی در معاونت صدای خودش یک رادیوی ویژه و فصلی رو با نام رادیو امداد در دستور کار قرار داد و بحث اطلاع رسانی به بهترین شکل ممکن در واقع سعی شد که اتفاق بیفته و بعدش دیگه اون ترسالیه بدل شد به خشکسالی و بارش‌ها کم و کمتر شد تا سال آبی جاری که از مهر ماه 1403 آغاز شده و تا شهریور ماه 1404 هم ادامه خواهد داشت. توی همه این سالها به نظر من یکی از سالهای خشک و کم آب ایران بوده و میبینیم که پیامدش شده این آلودگی ها و وزش های شدید باد و تند باد ها و مواردی از این دست که داریم تجربهش میکنیم و گفته میشه که همچنان ادامه داره. از منظر شما به عنوان یک اقلیم شناس شرایط چگونه است و ما در چه وضعی هستیم الان؟
همونطور که فرمودین تقریبا سال 98 به بعد ما افتادیم دوباره توی یک چرخه خوشسالی و ما دو سال پی در پی حال و حوش همون سال 98 دو تا ترسالی خوب رو داشتیم که البته اون هم بعد از یه دوره نسبتاً بلند مدت خوشسالی بود. اگه خاطرتون باشه سالهای قبل هم خوزستان، ایلان، تهران و سالهای غربی خیلی درگیر گرد و غبار بودن. بعد اون دو سال یه مقدار وضعیتمون بهتر شد، پوشکی‌های تقویت شد و بعد دوباره ما تقریبا الان 4-5 سالی که افتادیم توی خوشسالی هایی که به صورت تجمعی متاسفانه هر سال این کاهش بارش یه باری رو اضافه میکنه روی سال بعد. کمونطوری که مثلا پارسال هم خاطرتون باشه ما تابستون خیلی سختی رو گذراندیم از بابت حالا ذخیره سطح ها و اینا و متاسفانه امسال هم تا همین الان که هستیم خدمت شما که دیگه از این به بعد هم قرار نیست توی این سال آبی بارشی دریافت بشه به اون صورت 30-40% کاهش بارش داریم. خب همه این تبعات در واقع پشت سر هم باعث شده که ما هم کانون‌های جدیدی داشته باشیم، کانون‌ها خیلی راحت‌تر فعال بشن و متاسفانه حالا در کنار بقیه عوامل که حالا مثلا کیفیت سوخت و بحث‌های دیگه اینا هست، در نهایت ما یک وضعیت آلوده بسیار نابسامان رو داشته باشیم. البته باید بگم که این فقط مال ایران نیست. من داشتم بررسی میکردم مثلا عربستان روزهای گذشته مثلا جده درگیر غبار بسیار شدیدی بود، شهرهای دیگه همینطور، ولی خب ما هم از این قاعده مستثنا نیستیم و متاسفانه این کاهش بارش ها و همچنین افزایش دما، چون خود افزایش دما باعث میشه که سریعتر رطوبت خاک تخلیه بشه و میدونید که ما همش حالا اردیبهشت خیلی گرمی داشتیم، خرداد یه مقدار بهتر بود ولی دوباره تیر وارد گرمای شدید شدیم و اینا همه دست به دست هم میده شرایط رو مستعد میکنه که این کانون ها خیلی فعال بشن و با کوچکترین جریانات جوی که کمک کنه به بلند شدن گرد و غبار یا انتقال گرد و غبار ما متأسفانه این شرایط رو داشته باشیم.
خب آن چیزی که الان صحبت شد و شما بهش اشاره کردید تقریبا میتونم بگم که خارج از اراده همه ماها بوده، اما به هر ترتیب تلاش برای کنترل اوضاع و پیشبرد شرایط به گونه‌ای در واقع که سبب بشه از این پیچ تاریخی عبور کرد به نظرم میاد که نکته مهمی باشه. چه مواردی باید در دستور کار قرار بگیره برای اینکه بتونیم اینها رو حل بکنیم و به نوعی به ثمر بنشونیم، در واقع حالا به ثمر نشوندن که نه، شرایط رو بهبود بدیم؟
یاد اون شعر سعدی افتادم، میگفت سعدی به روزگاران مهری نشسته بردل، این اتفاق نیست که ما رو یک سال، یک ماه یا یک برهه کوتاه باشه. ما یک مسیری رو رفتیم که این مسیر بالاخره منجر شده به تبعاتی که امروز گریبانگیرمون شده و اتفاقی نبود که با یک تصمیم، با یک حرکت، با یک علت بشه. این ما به هر حال این موضوع رو همه همکاران و دوستان و صاحب نظران بارها و بارها گوشزد کردن که ما در یک اقلیم گرم و خشکی زندگی میکنیم. این اقلیم اساساً در ارتباط با گرما، در ارتباط با نبود آب همیشه آسیب پذیر بوده و توی این اقلیم ما نیاز داریم به اخذ تصمیماتی که ما رو سازگار کنه. ما در بعضی سال بارون خوب بوده یا حالا بالاخره وضعیت بهتر بوده، اومدیم همطور جلو بی توجه به سری ضوابط، یه سری اقدامات و بعد اینا در سالهایی که وضعیت خوب نبوده یه دفعه اثر شدیدی از خودش نشون داده و متاسفانه ما رو اینجوری مبتلا به مشکلات کرده. بنابراین اگر شما دنبال راه چاره هستیم به صورت خلاصه، اینا اقدامات متنوعی میشه براش در نظر گرفت، ولی واقعیت اینه که اینا کارهای دراز مدته، یعنی سرمایه‌گذاری های لازمه، اصلاحاتی لازمه، حالا تو برداشت هایی که ما از منابع آب کردیم، تو توسعه هایی که دادیم. و واقعا حالا اشاره کردید که ما نقشی نداشتیم، ولی ما نقش داشتیم، نقش دراز مدت داشتیم.
نه من منظورم از نقش داشتن و نداشتن این نبودا.
بله.
در واقع این بحث بارش ها و مواردی از این دست رو میگم.
آره دقیقاً. بله. آره ببینید این چیزی که به قول شما حالا منم به شکلی هست که از کنترل ما خارجه دیگه، ما در این اقلیم خشکی هستیم. کاری که باید انجام بدیم باید اینکه تصمیمات ما و طرح‌های ما و اقدامات ما پیشاپیش با آگاهی به اینکه این چنین روزها میتونن بیان و این چنین روزهای خواهند اومد انجام میشد. خب همه ما میدونیم بالاخره اتفاقاتی که افتاد در مورد ارومیه، در مورد سدهایی که زده شد و بعداً مشکلاتی پیش اومد، در مورد توسعه کشاورزی در مناطقی که خب ظرفیتاشون نبوده و بحثای دیگه، همه اینا متأسفانه دست به دست هم داده و ما امروز شاهد این داستان هستیم. و تنها راهش اینه که باز به شکل دراز مدت، یعنی در یک شرایطی قرار بگیریم که بتونیم یک برنامه دراز مدت داشته باشیم. این اتفاقی نیست که مثلا با خریدن یک دستگاه یا با تغییر یک تصمیم یا با ایجاد مثلا یک نهاد یا با ادغام دو تا اداره با همدیگه مثلا بشه انجامش داد. واقعا یه سری طرح‌های کلان و دراز مدت و حساب شده لازمه که بتونه افق‌های طولانی مدت رو در نظر بگیره و به ما کمک بکنه. غیر از این با این آشفته بازار اگه بخوایم همینطور جلو بریم، در نهایت گریبان خودمون رو خواهد گرفت، کمان که گرفته دیگه همطور که میبینید. یعنی به تعویق انداختن راه چاره، به تعویق انداختن اقدام متاسفانه کمکی نمیکنه. ممکنه باز در یه دوره ما ترسالی داشته باشیم یه مدت کوتاهی، ولی همونطور که خودتون هم گفتید چون در یک بستر آسیب پذیر قرار داریم، در یک اقلیم خشک قرار داریم، این مسئله همیشه سایه تهدیدش روی ما هست و به شکل زنجیروارن این عواقبش. یعنی خشکسالی میاد، کمبود بارش میاد، پوشش گیاهی ضعیف میشه، مراتع ضعیف میشن، رو اقتصاد تاثیر میذاره، روی ریزگردها تاثیر میذاره، آلودگی، مسائل بهداشتی، بیمارستان و همین زنجیره از اتفاقات بد متاسفانه تکرار خواهد شد. یعنی میخوام بگم واقعا با یک شرایط طوری که بگیم این نهاد مقصره، اگه این کارو بکنه مشکل حل میشه، واقعا اینطوری نیست. یعنی ما متأسفانه افتادیم در یه زنجیری از تصمیمات که باید اینا به صورت زنجیروار اصلاح بشن و زمانی در واقع طولانی شاید لازم باشه که ما بتونیم برگردیم به شرایط بهتر.
من نظر خودم رو میگم آقای اسعدی، توی این ماجرا یه دونه دستگاه و یه دونه نهاد و یه دونه وزارتخونه و یه دونه سازمان قرار نیست که بتونه معجزه بکنه.
همینطوره.
و این یک عزم ملی میخواد، یک نگاه ملی میخواد و باید به سمت و سوی حرکت بکنیم که همه در کنار همدیگه برای آرامش سرزمینی خودمون تلاش بکنیم و فرقی نمیکنه که کی کجا ایستاده. به هر حال هواییه که هممون داریم تنفس میکنیم و تا زمانی که زنده ایم، تا زمانی که در این مرز جغرافیایی هستیم بهش نیازمندیم. آبیه که هممون استفاده میکنیم. برقیه که هممون نیاز بهش داریم. آن چیزی که این وسط وجود داره، من نظر شخصیم رو میگم، اگر اشتباهه شما اصلاح بفرمایید من رو، اینه که ما یک سازمان و نهادی داریم که حاکمیتیه، ربطی به این دولت و اون دولت نداره و در قانون اساسی کشورمون یک جایگاه رفیع درست و استاندارد براش تعریف شده. اما بنا به دلایلی که شما بهتر از من میدانید و من خیلی اشراف ندارم روی موضوع، ما این سازمان رو از اون قالب حاکمیتی خودش اومدیم تبدیلش کردیم به یک سازمان بله قربانگو، سازمان حفاظت محیط زیست مد نظرم هست که در جایگاه معاون رئیس جمهوری رئیس این سازمان فعالیت میکنه. آن چیزی که قابل توجهه و آن چیزی که وجود داره اینه که خب این سازمان به رغم همه گستردگیش در واقع اون جایگاه حاکمیتی رو نداره الان. به نظرم یک ایراد بزرگه که باید در موردش فکر کرد، باید اصلاحش کرد. به لحاظ تقنینی دست این سازمان خیلی بسته نیست، اما به لحاظ بودجه‌ای یکی از کمترین بودجه‌ها و سرانه‌ها رو داره، یکی از کمترین در واقع نیروهای استخدامی رو به خودش اختصاص داده و همه اینها در کنار همدیگه سبب شده تا ما این سازمان رو از اون جایگاه رفیع خودش که باید در واقع سیاستگزار، ناظر و هماهنگ کننده بین سازمانی و بین دستگاهی باشه رو خارج بکنیم. یکی از حالا ایرادهایی که در ساختار مدیریت کشور به نظر میرسه که باید اصلاح بشه، این بحث شوراهای عالی هست و ما تا دلتون بخواد شورای عالی ایجاد کردیم در کشور و این شوراهای عالی در کنار همدیگه خدمت شما عرض بکنم که یه جورایی نه تنها نتونسته کمک بکنه که اون سازمانها رو از اون وظایف استاندارد خودشون دور کرده و خیلی از این موارد که میتونه در قالب مثلا جلسه های هیئت دولت پیگیری بشه و تصمیم گیری بشه در موردش واگذار شده به این شوراهای عالی و در نهایت هم خروجی مطلوبی ما ندیدیم واقعیتش. یکی از همین شوراها شورای عالی حفاظت محیط زیست هست و اومده حالا در واقع در همه این سالها هم فعالیت کرده که من واقعیتش اینه که خیلی این شوراها رو در واقع دارای عمل کرده مطلوب ندیدم و نمیبینم. خود سازمان حفاظت محیط زیست ما برای این که اون جایگاه حاکمیتی خودش رو بتونه پس بگیره و در واقع از حوزه بله قربانگویی خارج بشه، نیازمند یه سری تغییرات و یک سری قدرت‌هایی هستش که باید بهش واگذار بشه و تفویض اختیارهایی که باید بهش برگرده. برای این کار چی کار باید بکنیم؟ این که من گفتم چقدر درسته و چقدر اشتباهه.
مواردی که اشاره کردین بخشی از واقعیت هست و خب وقتی شما دستگاهی رو میذارید متولیه یک بحثی، طبیعتاً هر چی بهش توجه کنید در لحاظ بودجه و اعتبار و نیروی کار تقویتش کرد. به قول شما سازمان‌های موازی یا نهادها یا شورها. البته یه چیزی هم در کنار این من می‌خوام اضافه کنم و این که ببینید بعضی چیزا متأثر از وضعیت کلان هستن. یعنی مثلا شما حالا اون اختیارات شوراها رو هم تعدیل کنید بدید به مثلا سازمان حفاظت موازی و اینو قوی‌تر و قوی‌تر و قوی‌تر کنید. ولی مثلا یه موضوعی ما داریم، مثلا ناترازی در مورد سوخت، در مورد فرض بفرمایید کیفیت مثلا یا اقداماتی که مثلا یه وزارتخونه ممکنه انجام بده، تصمیماتی در مورد آب بگیره. وقتی یه شرایطی پیش میاد، یعنی بسترهای حالا بگیم معیوب یا ناکارآمد به وجود میاد، یک سازمان خیلی 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 قوی چی کار میخواد بکنه؟ یعنی مثلا فرض بفرمایید ما الان داریم آسیب میبینیم از کیفیت مثلا سوختمان. حالا شما سازمان محیط زیست هم خیلی هم بخواد قوی باشه، نمیتونه پمپ بنزینا رو ببنده که ببینید چه از میکنه. بنابراین یه مسئله که هست اینه که بعضی از مسئله،
من خیلی موافق این نیستم ها، من میگم اگر این اتفاق بیفته اون قدرت برگرده، سازمان محیط زیست در واقع سازمانی باشه که مسئولیت حفاظت از جان و محیط پیرامونی آدم‌ها و موجودات زنده این سرزمین رو داشته باشه، نیاز باشه میگه آقا جایگاه سوخت‌ها رو ببندید.
خب جایگاه سوخت‌ها رو شما چند روز میتونید ببندید؟ بالاخره یه روز دو روز که
باشه. ببینید وقتی این برخورد قهریه در واقع امکان وقوعش وجود داشته باشه،
از سمت مقابل بایستی این توان وجود داشته باشه که اون سوخت رو شما اصلاح بکنید. یا مثلا فرض بفرمایید تو بحث مسائل غذایی بتونید تصمیماتی بگیرید، تو توسعه کشاورزی بتونید تصمیماتی بگیرید، تو توسعه اهداف مثلا فرض بفرمایید یه کارخونه که با میلیاردها میلیارد سرمایه در یه جای اشتباهی تأسیس شده، به فرض که شما اینو ببندید، خب یه صنعتی که نمیتونید تعطیل کنید، مردم بفرستید خونه. میخوام بگم بخشی از این مسائل بسیار کلانه، یعنی توان اقتصادی لازمه، توان برنامه.
این یه بحثه. یه بحث دیگه هم اینه آقای اسعدی، که از اینجا به بعد بتوانیم تصمیم درست بگیریم، بتوانیم تصمیم کارشناسی بگیریم.
بله.
اگر اون برخورده قهریه امکان وقوعش وجود داشته باشد، تولید کننده هم میره بنزینش رو اصلاح میکنه.
من بخواستم یه جمله هم عرض کنم خدمتون شما که توضیح میدادی. ببین همونطور که اول فرمایشات تیکه آخرتون گفتی، مسائل فنی و مسائل علمی نه جناح میشناسن، نه گروه سیاسی میشناسن، نه حتی اعتقاد میشناسن. بنابراین اگر به هر دلیلی ما چشممون روی حقایق علمی، روی حقایق فنی، روی تصمیمات درست ببندیم، به هر دلیل سیاسی، مصلحتی، هر چی که حالا هر توجیهی که پشتش باشه، این هیچ وقت صورت مسئله رو پاک نخواهد کرد. و یکی از مشکلاتی که شاید ما داریم اینه که بعضن اومدیم بعضی حقایق رو نادیده گرفتیم بنا به دلایل و مسائلی، و بعدم نرفتیم دنبالش اون چیز زمین‌مونده رو درست بکنیم. اینا رو هم جمع شده و متاسفانه مشکلاتی رو پیش آورد. همونطور که فرمودید باید بتونیم این تصمیمات درست رو بگیریم، باید بتونیم در واقع منطقه درست رو بپذیریم که حداقل از این بعد هم از اضافه شدن مشکلات جلوگیری کنیم، چون طبیعت الان تو سالهای اخیر بارها به ما نشون داده که شوخی نداره.
بله،
طبیعت به ما بارها نشون داده که من منتظر شما نمونم، بارون بیاد سیل می‌بردتون، بارون نیاد خوشحالی میشید، آلوده میشید. یعنی در هر حال ما همیشه مواجه این تهدیدات اقلیمی هستیم، و همونطور که خودتون بهتر میدونید، حتما در برنامه مختلف هم بهش پرداختید، مسئله تغییر اقلیم هم به این مسئله خیلی دامن زده و ما رو خیلی غافلگیرتر میکنه.
و این نکته ای که باید برش پافشاری بکنیم، برش تاکید بکنیم که همچنان و هنوز اگر میخواییم اصلاحی اتفاق بیفته، باید در ساختارهامون بتونیم این اصلاحات رو به وجود بیاریم. خیلی ممنونم از دوتون آقای دکتر اسدی اسکویی عزیز،
متشکرم.
شب عالی به خیر و خدا نگهدارتون.
پایدار باشید، خدا نگهدار.
شکوه جاودان ایران،
بگو ایران بخوان ایران،
بلند آواز عاشق بمان ایران، بمان ایران،
ایران
پر از آرامشم وقتی تویی همراه تا
تقدیرم، پای خاک تو سر میدم، واسه نام تو میمیرم، نفس هامو دارم از تو، هوای زندگی بخشم، یه روز این قلب عاشق رو به آغوش تو میبخشم، به آغوش تو میبخشم.
خب شب بخیر میگم به همه شما دوستان شنوندگان محترم و ارجمند. 25:06 دقیقه است و همچنان هنوز با شماییم با برنامه
طلوع حماسه. بله دوستان عزیز با ما باشید، یک ساعت آخر رو هم همراه شما خواهیم بود با ادامه این برنامه. امیدوارم تا اینجای برنامه آنچه همکاران من تقدیم حضور شما کردن مورد استفاده و عنایت شما واقع شده باشه. میتونید نظرهای خودتون رو حتما باز هم میگم با 30,000-35 در میون بگذارید. اگر قرار هست که خواسته شما کارشناسی باشه که حتما مسائل مربوط به جامعه باشه و مسائل مربوط به وضع اقتصادی کشور، محیط زیست، اگر میدونید که حتما باید این مباحث روی آنتن رادیو گفتگو باشه، شما بفرمایید، همکاران من تماس میگیرن و حتما برای آنچه که شما درخواست کردید ما گفتگو میکنیم و این گفتگوها با شراکت شما انجام خواهد شد. ما ساعت 21 آقای شریفی عزیز خبر داریم.
بله.
و دوستان عزیز شنونده خبرها رو میتونن پیگیری بکنند. انشاءالله ما بعد از ساعت 9 شب با ادامه برنامه طلوع حماسه باز هم همراه شما خواهیم بود. البته اگر آقای شریفی عزیز باز میتونیم حیامک بخونیم تو این فاصله یک دقیقه، شما خیلی خسته شدین.
نه خواهش میکنم،
بار برنامه امروز به دوش شما بود. بله.
نه خواهش میکنم.
دوستان عزیز شنونده ما لطف میکنن با شماره حیامک ما 30,000-35 تماس میگیره. البته شماره تلفن 0919-21-23 گفتند که برنامه مورد استفاده است. خیلی از همکاران شما زحمت میکشن، ما ارادت داریم به همه شما، بزرگوار هستید، شما هم زحمت میکشید که شنونده ما هستید.
ما اینجاییم کنار شما و برای اینکه به درستی آن چیزی که اتفاق افتاده رو مرور بکنیم. خب ساختمان شیشه‌ای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران محل دائمی استودیوی رادیو گفتگو بود.
بله.
که طبیعتاً طی حمله ناجوان مردانه‌ای که طبق هیچ کدام از قانون‌ها و پروتکل‌های بین‌المللی قابل توجیه نیست از سوی رژیم به ساختمان شیشه‌ای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، این اتفاق در واقع افتاد که همکاران ما هم در اون ساختمان مستقر بودن و برخی دچار آسیب شدند و شرایط استودیو هم دچار تغییراتی شد. اما به هر ترتیب آن چیزی که اهمیت داره این هستش که ما همچنان با افتخار و پرقدرت از رادیو